این چنین داره رشد میکنه
بلد.
به واسطه تورم داره رشد میکنه، نیازی نمیبینه که گسترش بده خودش رو. ولی کسب و کارهایی که دانش بنیانن، کسب و کارهایی که حالا ممکنه بگیم از طرف دیگه سرویس خدمات محورن، اینها جایی هستند که میتونن رشد بکنن. یا اینهایی که به حال زیرساخت نرم افزاری احتیاج دارن، یعنی داراییشون خیلی دارایی نیستش که به چشم بیاد، دانش نمیدونم کد همه چی، اینا راحت‌تر تونستن رشد کنن. ببینید ما برندهای بزرگ تو ایران کم نداریم، ولی واقعا چرا نمیرن بیرون؟ خب به خاطر این مدلیه که میگم برایشون به صرفه نیست که خارج بشن. ولی شرکت های بسیار نرم افزاری های کوچیک داشتیم که الان مشتریان بزرگ خارجی دارن. اتفاقی که میفته و کاملا هم همسو هم با دکتر، ما تو بحث مارکتینگ و ارتباطاتش با بازار کمکاری میکنیم. این همون اتفاقیه که همون دردیه که دانشگاه هم داره. یعنی دانشگاه هم ببینید، من سال تقریبا سال 86 اینها من توی دانشگاه، خب اون موقع روبوکاپ بود و کدنویسیایی که برای ربات و اینا انجام میدادیم، واقعا نیروهای درخشانی بود دانشگاه داشتیم، واقعا فوق العاده بودن. که از اون تیمی که منده بودم که مثلا 20 خورده بودم، فقط دو نفر در ایرانن، حالا بگذاریم ازش.
درست.
ولی اونجا هم من همش دنبالی بودم که چرا مثلا چرا هیچ کی نمیاد روی این سرمایه گذاری بکنه، این فوق العاده است، این کاری که ما داریم میکنیم فوق العاده است. ولی میگم اولا اون موقع خیلی فرهنگش ضعیف‌تر بود، حالا به واسطه برجام و اتفاقاتی که افتاد و اون نگاه استارتاپی و حالا نگاه سرمایه گذاری های خطرپذیر و اینها که بعداً توی فرهنگ ما وارد شد و حالا توی اکوسیستم استارتاپی اومد و کمک کرد، یه مقدار این مشکل رو داشت حل میکرد. ولی باز اتفاقاتی از جنس حالا که ریشه های سیاسی داره باعث شد که این عقب ماندگی اتفاق بیفته. مطمئن باشید اگر کسب و کاری بتونه یک موتوری درست بکنه که این موتور، یعنی واقعا به قول معروف دارم در مورد سود عملیاتی، در مورد عملیات یه سازمان صحبت کنم، این عملیات سازمان درست انجام بشه، ما پتانسیل این داریم رشد پیدا بکنیم، بریم بیرون از مرزها.
خب ولی متاسفانه این ارادهش هست. الان آقای دکتر میگن ارادهش هست، میگن اون ور در واقع یه خورده به واسطه این که ما میخوایم این رو برای ایران نگه داریم، محصول رو ارائه بکنیم، میگه اون ور از خودشون در واقع داره گارد نشون میدن، اونها حاضرند محصول رو نه اما فناوری رو بگیرن و ازش استفاده کنن، بابتش هم هزینه بدن، اما صرف محصول رو نمیخوان. این صحبت کردن
من دارم... اینو نمیپذیرم. اتفاقا فکر کنم محصول رو میخوان، ولی مشکل اینه که مبدا محصول براشون موضوعه نه محصول.
خب مبدا محصول میگن اگه مثلا شما بیاید اونجا این کارو بکنید میخوان دیگه، درست دکتر؟
مثلا اینجوری میگن، میگن که اگه شما مثلا به جای شرکت ایرانی شرکت سوئدی معرفی کنیم ما براتون میگیم.
خب همین دیگه، پس در واقع حرفشون این هست که
بس محصولو میخوان.
آره محصولی که
از ایران نمیخوان. ببینید و این دردناکه، این دردناکه. برای میگم به هر کسی که یک ذره علاقه به این آب و خاک داره این دردناکه. تمام کسی که اینجا موندن تو کسب و کارهای خصوصی دارن کار میکنن، تلاش میکنن و میرن و هی با تمام سختیایی هست که دارن تلاش میکنن، ولی ببینید دارن میکنن این کارا رو، خیلی هم سخت، با هزینه های هنگفت از جیب شخصیشون با هزینه بالا این کارو میکنن که بعد میره که خارج از مرز دیگه توجیه پیدا نمیکنه. یعنی اینقدر هزینه ها زیاد میشه که اونجا با تو رقابت نمیتونن قرار بگیرن. ولی یه بخشیش همین تصویری که آقای دکتر میگن که این تصویر باید درست بشه، این تصویر وابسته است به اون تصویری که از یک کشور درست میشه، که این رو طبیعتاً نهادهای سیاستگزار، نیروها و به هر حال رهبران و مدیران اون کشور میتونن این تصویر رو بسازن.
فقط تصویره نیست، ببینید یه چیزای دیگه هم ما داریم. مثلا توی بازار عراق، خب بازاری که قابل دسترسه برای ما، خیلی هم مثلا شاید اونا خیلی بعدشون نمیاد با ما کار کنن، ولی ببینید وقتی با شرکت‌های ترکیه‌ای صحبت می‌کنی، شرکت‌های ترکیه‌ای دولتشون اینجوریه، میگه آقا از اینجا شما رفتی، هر پولی از اینجا خارج کردی از کشور، من ضمانت میکنم که در هر صورت اگر اتفاقی توی عراق افتاد برمیگردونم.
درسته.
مثلا یه شرکتی میاد مثلا چه میدونم 2 میلیون دلارش از اینجا خارج میکنه، توی عراق داره سرمایه‌گذاری میکنه، توی عراق مثلا یه اتفاق میفته به خوششون
سرمایه اونا اونجا در واقع
از بین میره، دعوا میکنه، چیکار میکنه؟ دولت بلافاصله 2 میلیون دلار اون آدم رو میده، اون برمیگرده کشورش، خودش میفته دنبال این که یک وکیل بگیره که ببینه چه اتفاقی افتاد و پولو برای دولت زنده کنه.
عجب.
ما همچین حمایتایی رو تو هیچ جا نداریم. یعنی مثلا الان اگه من بخوام از این کشور خارج بشم و برم برای تکنولوژی خودم یه بازاری پیدا کنم، نمیتونم از ایران سرمایه بگیرم، نه اصلا حمایتی از ایران میتونم داشته باشم. تنها باید برم اونجا با تمام این مشکلاتی هم که آقای دکتر فرمودن، سیستم من قدیمی، اونا یه سیستم دیگه ای دارن، اصلا یک فضای دیگه ای هست، هیچ آموزشی رو من اینجا برای اون ورود به اون فضا هیچ موقع ندیدم و چیز کاری انجام ندادم. من فکر می‌کنم که حالا در کنار اون بالاخره اون فضایی که بالاخره مردم یا چیز دیگه دارن، حالا رسانه‌ها ایجاد کردن از ایران، اگر فقط یک همچین اتفاقی هم بیفته، یعنی یک حمایت خاصی انجام بشه، یعنی من بدونم که اصلا نمیخوام دولت برام پول بده، من میگم خب خودم مثلا چه میدونم یک پولی فراهم کنم برم اونجا اینو سرمایه گذاری کنم، اگر من بدونم فقط برای این پولم اگه اتفاقی افتاد، اتفاق حتی سیاسی یا چیز دیگه، دولت پشت من هست و میتونم من در واقع این رو بمونم چیز کنم، شاید مسیرم یکم بالاخره
هموارتر بشه. بله درست میگه خانم دکتر گلشن. من میدونم لابلای این صحبت شما هم نکاتی داشتید که میخواستید بهش بپردازید. بله. خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید من واقعا از صحبت‌های دو استاد عزیز چند تا نکته‌ای بود که خیلی به نظر من درد داشت. بسیاری از هموطنان ما که در خارج از این خاک هستن، در هر کدام از خلق ارزش‌ها یک نقشی رو دارن.
درسته.
اگر بخوایم از ایرانی ها صحبت کنیم، از لحاظ هوش به نظر من همیشه باعث افتخار بودن و حضورشون در هر جایی که بوده ارزشمند بوده. پس نکته اول در واقع مربوط به افراد و هموطنان ما میشه. خب این دانش به نظر من وجود داره، ولی چرا خب این اتفاق باعث میشه که ما در بازارهای خارجی در واقع نتوانیم به آنطور که شاید و باید موفق باشیم؟ به نظر من در یکی از مقالاتی که اخیراً داشتم مطالعه میکردم به یک نکته رسیدم. متاسفانه در تکمیل فرمایش دو استاد، متاسفانه اتفاقی که افتاده اعتماد به نفس در واقع افراد به شدت کاهش پیدا کرده. میگه من وقتی میرم جلو در واقع پروداکتم رو پرزنت میکنم، با چی مواجه میشوم؟ کشورت کجاست؟ دوباره میرم پرزنت میکنم، با یک مشکل تحریم مواجه میشم. دوباره میرم پرزنت میکنم، در واقع حمایتی از در واقع کشورم وجود نداره. همین اتفاق باعث میشه که این دانش در داخل این کشور بماند و ما از خیلی از مسیرهایی که در واقع بتوانیم رشد کنیم عقب میافتیم. چرا؟ چون همه اونها در داخل این کشور مونده. آقای دکتر موضوع هوش مصنوعی رو اشاره کردن. من اخیراً در واقع در یک ایونتی بودم، گفته هایی از هوش مصنوعی بود که در ایران واقعا جای درد داره که ما حداقل 10% اون رو هم روش نکردیم. چرا؟ چون به خاطر اینکه ما در خیلی جاها اون حمایتی که باید داشته باشیم و هیچ وقت نداریم و باعث میشه که بسیاری از هموطنان ما ایران رو ترک کنن و برن در خارج از کشور و بتونن در اونجا در مورد در واقع محصول جدید، در مورد نوآوری، در مورد تحول دیجیتال، در مورد نوآوری اونجا در واقع خلق ارزش کنن.
نکته کاملا درست و به جاییه، ولی خب باید براش راهکاری پیدا بکنیم. تحریم موضوعی نیست که امروز حل بشه، یعنی از امروز هم نیست، مربوط به سال هاست و حالا روز به روز هم ممکنه عرصه‌ای که داریم میبینیم و سخت شده سخت‌تر هم بشه، اما به هر حال این دانش باید به یه شکلی خودش رو راهش رو پیدا بکنه، مسیرش رو پیدا بکنه. الان من صحبتی از آقای جوان در واقع میخوام، سوالی که بپرسم اینه که راهکار چیه الان؟ ما بگیم خب حالا چون تحریم شدیم دست رو دست بگذاریم، تماشاگر همه آن چه باشیم که دانشش رو داریم اما قابلیت ارسالش رو به کشورهای دیگه و صادراتش رو نداریم، یا همین دغدغه‌ای که الان آقای دکتر اقدمی اشاره کردن، خب دولت تو که به هر دلیلی آره دستت بسته بوده، تحریم محدودیت برات ایجاد کرده، تو بیا پا بگذار جلو، برو بگو من اون 2 میلیون دلار رو اگر از این ور تو از دست دادی، من حامی اون متخصص و شرکت دانش بنیانی که در ایران داره تولید علم میکنه هستم و با اطمینان بهش میگم اگر رفت صادرات کرد، اگر رفت علمش رو به کشور در واقع دیگری برد، من ازش حمایت لازم رو انجام میدم و بهشون قوت قلب میدم. خودش جاش راهکار دیگه ای خدمت شما هست.
خیلی عالی. ببینید خب حالا اگه بخوایم اون بخش رو فاکتور بگیریم، چون به هر حال ما تو داشتیم، ما مثلا خب
با تو قطعه بودیم، ما صندوق ضمانت صادرات داشتیم، ما که کمک میکرد که حالا
کمک گرفتن مثلا فقط مثلا چه میدونم مثلا رئیس جمهور میتونه ازش کمک بگیره.
خب نه همین رو میخوام بگم، یعنی میخوام بگم به نهادی به این هدف داشتیم، حالا این یعنی نهاد کار کرده یا نه، خب الان میبینیم کار نکرده یا نمیتونه تا دیگه الان کار بکنه، چون به حال اینقدر مشکلات الان زیاده که بخوام اولویت بندی کنه این دیگه مشکل اولویت.
آقا ببخشید من یه چیزی بین صحبتتون فقط اشاره کنم و بعد صحبت شما. آقای دکتر پزشکیان حداقل توی همین دو سه ماه اخیر بارها تأکید کردن بر این که ما اگه نمیتونیم با همه جای دنیا اما با کشور همسایه که میتونیم مراوده کنیم. خب یعنی در واقع با این نگاه قاعدتا باید الان یه اتفاقی بیفته، حالا با این جواب بدید.
خب ببینید بذار پس من یه دردی رو بگم. من به عنوان مشاور مدیریت میخوام بگم روند کاریمون، ما اصولا میگیم که خب یه مشکلی میاد میگه، ما یکی کسب و کاری میاد پیش ما یه مشکلی رو میگه، حالا ما این مشکلی که گفته میشه که حالا اصطلاحاً مشکل عمومی که هست میگه، ما از باید پیدا کنیم در گام اول که آقا مشکل اصلی چیه، چون خیلی اوقات این دوتا با هم دیگه متفاوتن. یعنی یه چیزی یه درد مثل یک کسی که میره پیش پزشک میگه آقا من مثلا در نقطه‌ای از بدنم درد دارم، بعد پزشک معاینه میکنه به هر حال میره آزمایشات انجام میده،
گلوم درد میکنه،
یه داره میکنه مثلا این درد مال چیز دیگه مربوط به چیز دیگه‌ایه و این کارو باید بکنه. پس ما اول یه مشکلی رو که میبینیم باید یه مشکل اصلی وجود بیاره، برای این بعد راه حل وجود
درسته.
ببینید الان ما تقریبا با بود، حالا قبلش هم خیلی مشکل نداشتیم، تو بحث این که راه حل چیه خیلی ما مشکلی احتمالا نداریم، یعنی انقدر به واسطه آدم های دانشمند و نخبه و به هر حال کسانی که کارآمد هستن توی حالا بحث تئوری هایی که تو حوزه دانشگاهی داریم خیلی مشکل جواب نداریم. یعنی ببینید ما مشکل عملی کردن این جواب ها رو داریم. بله آقای پزشکیان هم درست میگن، ما اصلا توی بحث صحبت و کلام و راه حل چی هست اصلا مشکلی وجود نداره، اجرا کردن و عملی کردن این
دقیقاً
راه هاست که
سخنوری است.
اصلا میگم دقیقاً اینه، ما توی بحث مشاورم حالا چون ما اسم تو فارسی میگن مشاور، خب مشاور فکر میکنم میشینه فقط حرف میزنه، حالا من میگم نه ما مجاز اون مشاوره هستیم که میریم و ضمانت اجرایی داریم میدیم و میریم اجرا میکنیم در کنار کسی کسب و کار هستیم که اجرا میکنیم، واقعا اجراست. یعنی با اومدن هوش مصنوعی به پیارسال با بچه اوایلش که هوش مصنوعی اومد یه صحبتی با بچه‌ها کردم، گفتم ببینید دیگه از اون از مسئله تا راه حل تقریبا ما دیگه کار خاصی نخواهیم کرد، هوش مصنوعی اینو میاد جایگزین میشه.
درسته.
قبلش یعنی از این که از مسئله اولیه به مسئله اصلی هم برسه داره جایگزین میشه، ولی حداقل تا زمانی که ربات‌ها نیومدن کل کسب و کار رو بگیرن ما تو بخش اجرا حرف واسه با گفتن داریم. توی اجرا چه مهارت هایی به درد میخوره؟ رهبری. ببینید الان همین الانش تو کشور گزارش های مکنزی و نمیدونم اچ پی آر و ایناس مقالات دارم میگن آقا این همه هوش مصنوعی اومده چرا همش داره شکست میخوره خیلی از سازمانها، و میگن دلیلش چیه؟ میگن رهبری سازمانه، رهبری سازمان نتونسته که بالا می ابزار که دیگه از این ابزار تا حالا نداشتیم به اینقدر کار آمد. به هر هر تکنولوژی وظیفش اینه که وظیفش نه تکنولوژی ماهیتش اینه که یا آسان‌تر میکنه یا ارزان‌تر میکنه یا ساده‌ترش میکنه یا ببخشید سریع‌ترش میکنه، خب یا همش با هم. الان هوش مصنوعی واقعا داره این کار میکنه، ولی چرا نرسیده به بحث رهبری کردن از جنس لیدرشپ منظورمه که بتونیم اینو بیاریم و اجرا بکنیم. الان در رابطه با آن چیزی که به عنوان راه حل میخوایم بهش فکر بکنیم، ببینید یه بخشیش رو ما داریم میریم، خب یعنی کسب و کارهای خصوصی دارن کار میکنن، ولی انقدر سخت میشه این مسیر و توجیه نداره. ببینید ما در اقتصادمون بحث عرضه و تقاضاست، حالا ما بحث عرضه رو میگیم آقا به هر طریقی ما عرضه رو، ولی یه جایی این عرضه به یه شکلی تبدیل میشه که دیگه تقاضایی براش نیست، توجیهی نداره. ببینید الان در مورد ترکیه مثال زنهای دکتر، بله ترکیه اونجا به شدت داره حمایت میکنه کسب و کارها، چرا؟ به خاطر که میدونه اگر الان از جنس این کسب و کارها حمایت نکنه یا دبی یا امارات، اونجا دارن قطب یا عربستان الان به شکل دیگه ای، میگن آقا ما الان اگر رشد کردیم کردیم، اگه نه عقب میمونیم، الان بهترین فرصته. پس میاد به حال پولها و کمکهای حالا از جنس ایران است یا حالا از هر جنسی دیگه ای رو داره به کسب و کارها و کسانی که دارن اونجا تغییر ایجاد میکنن میده تا بتونه توجیه پذیر کنه تلاشهای اونها رو که در رقابت بتونن پیروز بشن، چون به هر حال شما در نهایت وقتی که میرسید به اینکه محصولی رو انتخاب بکنید، یکی از مهمترین پارامترها، حالا به غیر از اون بحث ارزشمندی و منافعی که این محصول ایجاد میکنه، بحث قیمته.
دوست.
شما باید قیمتتون توجیه پذیر باشه که بتونید کار مارکتینگ بکنید. ببینید الان به اندازه کافی محصولات حالا تو خیلی از کسب و کارها مشکلات زیاد داره، هزینه تمام شدهش بالا میفته. حالا بگید که ما میخوایم هزینه مارکتینگ هم بهش اضافه بکنیم. و متاسفانه همونجوری هم که حالا گفته شد، حالا قبل از اینکه من اضافه بشم داشتم میشنیدم، بله بحث مارکتینگ که فکر می‌کنم شما گفتین که این کاملا فکر می‌کنم فانتزی کارها، تا قبل مثلا مارکتینگ و نهایتا این تبلیغات یه چارت بیلبورد میدونستن و تهش این بود که یه بازاریابی میره در مغازه مثلا سفارش میگیره از اینجور چیزها. الان خب به هر حال مارکتینگ رو متاسفانه خیلی از کسب و کارها این میدونن و بلافاصله حذفش میکنن، یعنی به معنی که مشکل میخورن بودجه کم میارن، اولین سرفصل موضوعی که از بودجه حذف میشه بس بازاریابیه.
درسته.
برای من به عنوان راهکار دیگه میگم واقعا تا یه جایی میشه رفت. ببینید انتظارات رو باید واقع بینانه بکنیم. من اینم بگم و صحبتم اینجا تموم بکنم، حالا برگردیم به عزیزان. ببینید مهمترین نکته تو بحث رهبری که گفتم تو اجرا اهمیت پیدا میکنه اینی که یک رهبر نباید اجازه بده ارتباطش با واقعیت قطع بشه. به این مدیران ما و رهبران ما که توی تأثیر گذارن توی تصمیمات کلان ما، آدم بعضی وقت احساس میکنه که دارن از سیاره دیگه ای، از جای دیگه ای صحبت میکنن. وگرنه ما اگه بخوایم واقع بینان نگاه بکنیم، اگر شما قبول نکنی دردی وجود داره که اقدام نمیکنی برای حلش.
درست. مشتی به جایی. خیلی متشکرم. ما بازم این بحثمون رو ادامه خواهیم داد تا حدود ساعت 11 و فکر می‌کنم 56 دقیقه فرصت داریم، یه بخشم داریم، درسته؟ خب همچنان دوستان همراه ما باشید تو همین فرصت که باقی مونده ما بتونیم بحثمون رو به سرانجام برسونیم. آقای دکتر اقدمی، حالا با توجه به فضایی که داریم و نکاتی که وجود داره، من فکر می‌کنم بد نیست که یه جمع‌بندی از حوزه کارتون داشته باشین، چند تا نکته‌ای که بتونیم بحث ما با شما رو هم به سرانجامی برسونه. یکی از موضوعاتی که من می‌خواستم بهش بپردازید راجع به کمیت و کیفیت مجموعه‌تون هست. خب شرکت کارآفرین شما از سال 1402 عملا راه اندازی کردید، به قول خودتون از قبل‌تر اقدامات اولیه‌اش انجام شده و تا به امروز هم ادامه داره، دانش بنیان هم شد، همون اول تونستید این مسیر رو برید، چون خودش یکی از همون راهایی که فکر می‌کنم یه خورده حمایت مالی و حمایت‌های معنوی دولتی رو براتون به همراه داره. یعنی ما وقتی از نقشی که میتونه دولت بازی بکنه صحبت می‌کنیم، برای شرکت‌های دانش بنیان یه اتفاق مثبتی داره می‌افته، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری حمایت‌هایی انجام میده. حالا خودتون توضیح بدید.
ببینید آقای دکتر اشاره کردن، یک موقعی هست که شما در واقع مشکل رو میدونید چیه و تنها راهی که باید این مشکل حل بشه اینه که واقعا شروع کنید برای انجام دادن یک سری اقدامات برای این کار. مثلا توی کشور ما یه موقعی اینجوری بود که ما فکر میکردیم که از حرکت کردن از در واقع دانشگاه به صنعت خیلی کار مشکلیه.
درست.
و یک مجموعه ایجاد شد به اسم در واقع معاونت علمی و این معاونت علمی تمام تمرکزش خودش رو گذاشت برای اینکه بتونه در واقع مسیر رو تسهیل کنه و امروز ما ببینیم که واقعا این مسیر تسهیل شده. یعنی همین اتفاقی هم که توی حالا شرکت ما افتاد، شرکت ما جزو در واقع شرکت هایی هستش که درسته که تمام سرمایه‌گذاری اون خصوصیه، ولی به خاطر اینکه ماها در واقع افرادی که توی این مجموعه بودیم خیلی آشنا بودیم به مسیرهایی که در واقع توی ساختار دانش بنیانی اتفاق افتاده، باعث شد که ما به سرعت بتونیم وارد بازار بشیم، به سرعت بتونیم مسیر در واقع دریافت مجوز رو داشته باشیم و به سرعت هم در واقع فروش رو ایجاد کنیم. اصلا این که شما توی 2 سال بتونه یک محصول دارویی وارد بازار کنید و فروشش کنه اصلا غیر ممکنه.
درسته.
ولی
درسته.
همه اینها نشون دادن که چون مسیرها قبلا ساخته شده بودن و ما هم یکم آشنایی داشتیم، این در واقع تونستیم ازش خیلی به سرعت استفاده کنیم و خوشبختانه وارد این فضا بشیم. حالا در مورد خارج از کشور و اون چیز دیگه هم که حالا بحثش انجام شد، واقعا همین جوریه. اگر ما حالا دوستان توصیه‌ای می‌کردم برای اینکه شما مثلا پولتون رو به طلا تبدیل کنیم، ولی من ذاتاً خیلی با این موافق نیستم. من میگم وقتی که شما تو بدترین شرایط قرار می‌گیری، یکی از راهکارها، لااقل راهکاری که تو تاریخ دیده شده، است اتفاق سرمایه‌گذاریه. شما مثلا به کار عجیب غریب انجام بدید، به جای اینکه طلا بخرید روی چیزای دیگه‌ای سرمایه‌گذاری کنید، باعث میشه که شما
خیلی به شرطی که ارزش افزوده ایجاد بکنه.
آره دیگه. دقیقاً دیگه. شما مثلا یه سیستم رو شناسایی کنید که ارزش افزوده ایجاد می‌کنه، شما می‌تونید خیلی سریع‌تر وارد این فضا
بشید. مثلا وارد بورس بشیم احتمالاً
حالا مثلا بورس که خب بازی کردن با پوله.
دقیقا.
من بیشتر حالا به خاطر کاری که خودم دارم، مثلا شاید درست. تکنولوژی یک چیزی دیگه باشه توی این فضا هم واقعا اگر این دغدغه ایجاد بشه، چون ببینیم ما تا یک موقعی بود که تصورمون بود که نباید تکنولوژی از کشور خارج بشه، یه قوانین سفت و سختی داشتیم که از تکنولوژی نمیتونستیم. پس به این نتیجه نه، اتفاقا اگه بخوای تو کشور همسایه وابستگی ایجاد کنی باید تکنولوژی رو به اونجا بدی و این وابسته اون تکنولوژی بشه. خوشبختانه این اتفاق افتاده. اگر یک اتفاقی بیفته، یه مجموعه هایی که مثلا فضای دانش بنیان رو ران کردن بیان تو این نقطه قرار بگیرن که ما تصمیم گرفتیم که فناوری که تو ایران تولید میشه رو به خارج از کشور صادر کنیم و اقدامات اجرایی برای اون انجام بدن، من مطمئنم 5 سال دیگه ما میتونیم تو یک جمعی بشینیم که حداقل مثلا 40 50 تا شرکت وجود دارن که رفتن خارج از کشور با همین شرایطی که هم کلام وجود داره کار خودشون رو به نقطه‌ای رسوندن که بتونه در واقع برای کشور یک درآمد خیلی خوب ایجاد کنه.
اتفاقا حالا می‌خواستم همینم از خدمتتون به عنوان یه جمع‌بندی خیلی کوتاه هم بهش اشاره کنید، بپرسم اونم که بعضی از شرکت‌ها رفتن شرکت‌هایی رو در واقع مشابه و موازی کار خودشون در کشور همسایه ثبت کردن و عملاً فناوری رو بردن اونجا که حالا به شکلی شاید اون اطمینان رو برای کشور میزبان اون شرکت ایجاد میکنن که این فناوری همیشه قرار هست ارائه بشه و نگرانی از این نداشته باشن که مثلا حالا به هر دلیلی آقای دکتر اقدمی و دوستان تصمیم گرفتن دیگه این خدمات رو ندن. این چی میتونه یه راهکار جایگزین باشه یا نه؟
حالا خوشبختانه یا متاسفانه فناوری بهداشتی و فناوری سلامت و فناوری دارویی یک فناوری که به شدت باید شفاف باشه. اصلا علتش همینه که شاید اصلا ما توی این فضا تحریم خیلی زیادی رو نمی‌بینی و واقعیتش نمیشه با یه شرکت موازی اونجا یه کاری، چون شما باید بری اونجا، باید فناوریت داشته باشی، باید مجوز مثلا امارات رو بگیری برای استفاده از دارو با دارویی که داری تولید می‌کنی. خیلی سخته که بتونی مثلا با یه اسم دیگه، با یه برند دیگه، با یک شکل دیگه اونجا کارتو بزنی.
متشکرم آقای جوان. از شما هم من آخرین سوال رو بپرسم، سوالی که شنونده ها برام فرستادن، فقط کوتاه یک دقیقه زمان داریم، اونم این که گفتن آقا الان چیکار کنیم، سرمایه گذاری بکنیم یا تلاش کنیم؟ شما یه چیزی گفتید ذهن خیلی یارا رو درگیر کرد.
البته من بگم، من تشویق به این نکردم که گفتم برین طلا و اینها بخرید. من گفتم که نمیتونیم مردم رو مقصر بدونیم که آیا رفتن طلا خریدن، چون این طرف رفتار طبیعیه.
درست.
من تشویق به این نکردم، امیدوارم که سوء تفاهم نشده باشه. دقیقاً همین چیزی بود. ببینید الان کاری که باید کرد، ببینید ما همین الان حالا چون با اتاق بازرگانی تهران و به هر حال کسب و کارها داریم کاری رو دست انجام میدیم، بحث اینه که آمادگیه. یه سری چیزهاست، ببینید الان ما یه سری ایزوها داریم که حالا یه سری استانداردها داریم، یک سری سناریوهایی رو باید برای خودمون در نظر بگیریم. ببینید ما از سناریوی جنگ که میتونه بدترین گزینه بس بدترین سناریوی ما باشه، تا سناریوهایی که حالا به هر شکل ممکنه خیلی احتمال کم بحث توافق باشه، باید بتونیم از الان بر سناریوها رو داشته باشیم. این همه این سناریوها رو که کنار هم بگذارید، در خیلی جاها اینا نقاط اشتراکی دارن.
درسته.
به خصوص مخصوصا شما ببینید ما به سناریوها وزن میدیم که آقا به میزان احتمالشون این وزن قوی تره. خب بعد میگیم که سناریوی یک اگر این اتفاق بیفته باید این اقدامات انجام بشه.
درست.
سناریوی دو این اقدامات باید انجام بشه. یک سری اقدامات مشترک پیدا میکنید. اون اقدامات مشترک میشه اولویت اول شما که اون کارو برای کسب و کارتون باید انجام بدید.
درست.
خب حالا بعد همینجور اقدامات مختلف، بعد میرسیم به اینکه حالا ما طبیعتاً بحث مدیریت ریسک رو داریم که آقا ریسک های مختلف رو ارزیابی میکنیم به میزان اثرشون و احتمالشون اولویت بندی میکنیم که اون کار رو انجام بدیم. تو این زمینه به این شکل اگه به صورت مشخص میخوایم من یه نسخه
شفا بخش
بدم، بگم متاسفانه هیچ وقت نسخه شفا بخشی وجود نداره.
وجود
هر کسی بنا به شرایط خودش باید نسخه خاص خودش رو پیدا.
متشکرم از شما خانم دکتر گلشن. ما پولوش یک دقیقه و 30 ثانیه هم داریم برای جمع بندی شما.
من توصیه آخرم رو میخوام اینطوری بگم که اگه قرار باشه که ما یک چشم انداز بلند مدتی داشته باشیم و بتونیم اون رو به تحقق برسونیم، هیچ کدوم از ابعاد در واقع مسیر رو حذف نکنیم. همین ابعاد مثل چهارپایه صندلی میمونن که شما با حذف مثال عرض میکنم، حذف بعد فروش و مارکتینگ، حذف نوآوری، با اون مقصد نهاییتون و به تصمیم درست نهایی نخواهید رسید.
درود به شما. خیلی متشکرم از هر سه عزیز، موجب افتخار بود هم صحبتی با جناب آقای دکتر ناصر اقدمی گرامی، گفتگو با جناب آقای جوان و سرکار خانم گلشن استفاده کردیم از صحبت‌ها و مطالبتون. آقای اقدمی اگر نکته‌ای هست صحبت پایانی خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از حضورتون در اینجا. آقای جوان سپاسگزارم از شما و تشکر از خانم گلشن. اگه نکته‌ای نیست با هر سه عزیز خداحافظی می‌کنیم. دوستان گرامی، شنوندگان محترم، از اینکه همراه ما بودید خیلی متشکرم. ما در برنامه امشب فقط برای اینکه مرور و جمع‌بندی بحثمون بشه اشاره کنم که موضوع محوریمون آینده نگری و رشد هوشمند بود و اینکه به هر حال چگونه ما میتونیم از فرایند آینده نگری و رشد هوشمند کمک بکنیم به اینکه کسب و کارهایی که در کشور ما متناسب با فضای اقتصادی موجودمون و همه ریسک ها و نوساناتی که وجود داره در واقع موقعیت مناسبی رو برای خودشون ایجاد بکنن صحبت کردیم. خانم دکتر گلشن به موضوع تحلیل داده پیشبینی بازار و استراتژی 5 ساله پرداختن. خدمت آقای دکتر ناصر اقدمی عزیز بودیم به عنوان یک کارآفرین در حوزه زیست باساختی که خب از تلاش هایی که در طول سالیان صورت دادن برای ما گفتن و از یک شرکت نوپایی که تونسته در بازه زمانی بسیار کوتاه محصولاتی رو تولید بکنه که بتونه بخشی از نیاز داخل کشور رو در حوزه سلول درمانی پاسخ بده. آقای عماد جوان هم به عنوان کارشناس حوزه کسب و کار حرفای بسیار مهمی رو به نظر من برای موضوع کسب و کار مطرح کردن متناسب با روزهایی که درش قرار داریم. براتون بهترین ها را آرزومندم. تا فردا شب رأس ساعت 10 شب با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
زیباترین موهبت ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش.
یک بروشور خلاقانه و دقیق میتواند محصولات یا خدمات شما را به بهترین شکل به مخاطبان معرفی کند.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که همه ما شاید اون رو در کاربردها و در گفتار شنیده باشیم، واژه بروشور هست. معمولاً وقتی کاربران از واژه بروشور استفاده می‌کنن، دارن به یک متن چاپی اشاره می‌کنن که در قالب یک دفترچه هستش. حالا تعداد صفحات این دفترچه معمولاً کمه و این متن چاپی اطلاعاتی رو درباره ویژگی‌های یک کالا یا یک نمایش یا یک نمایشگاه یا موارد نظیر اون به دست خواننده میده. متخصصان با توجه به مفهوم و با توجه به گنجینه واژگانی زبان فارسی پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه از معادل دفترک استفاده بشه، که این پیشنهاد در فرهنگستان هم به تصویب رسیده. بنابراین خیلی بهتر و پسندیده تره که به جای استفاده از واژه بروشور در زبان از واژه دفترک استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی.
یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوید.
یک دفترک نمایش محصول که خلاقانه و دقیق طراحی شده میتواند محصولات یا خدمات شما را به بهترین شکل به مخاطبان معرفی کند.